مجلس هشتم، قسمت اول، تلقی مسلمین صدر اسلام از خلافت و وصایت و جدایی دین از سیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی خیرة الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اختلاف بین تشیع و تسنن بر سر این نیست که یکی نماز بر خاک و سنگ بگذارد، دیگری بر فرش و غیره. اینها اختلاف در احکام است و اختلاف در حکم و فتوا از دیرباز بین فقها و محدثین شیعه امری جاری و متعارف است. حتی مخالفت با اجماع و اتفاق طائفه نیز از امثال بزرگان از فقهای شیعه چون مرحوم محقق حلی و علامه حلی و غیره مشکلی از جهت انتساب آنان به فرقه محقه و ناجیه و مکتب اهل بیت علیهم السلام به وجود نیاورده است. حتی اختلاف فتوا در یک مجتهد نسبت به ازمنه مختلفه امری کاملا معقول و متعارف و مشاهد است و این مسئله هیچ گونه تنقیص و تغییری نسبت به فقه امامیه وارد نمی کند، چرا که از یک طرف منابع فقهی ما مشخص و محدود می باشد و از طرف دیگر اختلاف انظار و آرا و کیفیت استنتاج و استنباط و فهم و ادراک مسائل بر اساس پدیده‌های گوناگون و مبادی متفاوته که نحوه برداشت فقیه را قابل تشکیک می نماید، مقتضی یک چنین اختلافی خواهد بود. و این است رمز و راز حیات و پویایی و رشد و بالندگی فقه جعفری که فقیه در مقام استنباط احکام الهی از منابع وحی خود را مقید و محدود و مزیق به هیچ قید و حدی از قیود و حدود اعتباری نمی بیند و غیر از مصادر وحی و مجاری تشریع هیچ فرد دیگری را در ترتیب مقدمات قیاس و مبادی اجتهاد دخیل و نافذ الامر نمی داند. آنچه برای فقیه مهم است کلام امام صادق علیه السلام و سایر ائمه است که دارای حیات مؤبد الی یوم القیامه است، نه فرد دیگر، و جاودانگی را فقط و فقط از آن منابع وحی صلوات الله علیهم اجمعین می داند، نه شخص دیگری ولو بلغ ما بلغ. آری، این فقیه می تواند در مقام افتا و استنباط آزاد و بی پیرایه و بی گذشت و بدون نگرش مصلحت اندیشی دنیوی و لحاظ زخارف و اعتبارات و ریاسات عالم کسرات خود را به مخ و مغزای شرع مبین نزدیک گرداند و با استمداد از نفحات قدسیه صاحبان ولایت کبرای الهیه در مقام بیان احکام براید. اختلاف این دو دسته بر سر پذیرش مقام امامت به عنوان ولایت بر جمیع امور جسمی و روحی، دنیوی و اخروی و تصدی زمام حکومت ظاهری و باطنی و تربیت و رشد جسمی و نفسی و ایصال به آخرین مرتبه از مراتب فعلیت و حریم قرب حضرت حق و وفود به دار اطمینان و تمأنینه و قرار است، نه صرف بیان احکام ظاهری، که البته بیان حکم نیز منحصراً از ناحیه این مقام مقبول و منجز خواهد بود و بس. و لازمه این پذیرش ادراک موقعیت واقعی امام علیه السلام و پی بردن به استعدادات امام و امکانات امام و خصوصیات و صفات و ملکات و نحوه اجرای مشیت الهی در عوالم وجود به نفس قدسی او و تمشیت مشیت الهی به حکم نافذ اوست. چنانچه در زیارت جامعه می‌خوانیم: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم. سلام و درود بر شما ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و محل تردد ملائکه و منزلگاه وحی و معدن رحمت پروردگار و ذخیره‌های علم و دانایی و منتهی الحلم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد و نهایت بردباری و ریشه های کرامت و بزرگواری و لواداران امت ها و راه نمایان آنان و ولی نعمتان بر خلق و اصول نیکوکاران و پایه های تثبیت و استقرار برگزیدگان صالح و مدبران و متولیان امور بندگان خدا و ارکان قوام بلاد و شهرها و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و اطرت خیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته و دروازه های ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و امین های پروردگار و باقی مانده پیامبران و برگزیده رسول الهی و ذریه اختیار و انتخاب شده پروردگار جهانیان و رحمت خدا و برکاتش بر شما باد. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. سلام و درود الهی بر شما ای کسانی که جایگاه شناخت واقعی و معرفت حقیقی پروردگارید و منزلگاه برکت و رحمت الهی می باشید و معدنهای حکمت و اتقان صنع خدا هستید و حافظان اسرار پروردگار و پاسداران کتاب او می باشید. شما ای کسانی که جانشینان نبی اکرم و ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله هستید و رحمت و برکات الهی بر شما باد. در این زیارت شریفه که از جانب حضرت امام علی الهادی علیه السلام شرف صدور یافته است، امام علیه السلام اوصاف و منزلگاه شؤون ولایت را مشروحاً بیان می کنند و به طور اجمال و خلاصه این که امام علیه السلام حافظ اسرار الهی و نظام عالم وجود و مدیر و مدبر مشیت الهی و منفذ تقدیر او و مهیمن بر مصالح و مفاسد نفس الامریه و منعکس کننده رضا و اختیار الهی در میان بندگان خداست. کلام او عین حق و صدق مطلق و فعل او حجت و دلیل برای سایر افراد خواهد بود. عبارات و تعبیرات امام علیه السلام در این زیارت به نحوی است که جمعی از کوته فکران و ساده اندیشان انتساب آن را به امام علیه السلام مورد تردید و انکار قرار دادند، غافل از آنکه رمد دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر. حال اگر فردی ولو به ظاهر شیعی این مقام را برای ائمه علیهم السلام قائل نباشد و فقط آنها را در حد یک مسئله گوی شرعی ولی منتسب از ناحیه پروردگار بداند و یا کمی پا را از این فراتر نهاده و دعای آنها را در صورت رضای پروردگار مستجاب و در صورت عدم موافقت با رضا و میل خداوند مردود نماید، آیا به این شخص میتوان گفت شیعی؟ اگرچه قائل به قصب خلافت حقه و بلافصل مولا امیرالمؤمنین علیه السلام توسط خلفای غاصب ثلاثه نیز باشد و یا مانند بسیاری این مسئله را صرفاً ناشی از یک انتخاب عمومی و عمل به مقتضی دموکراسی و آزادی فکر و اعتقاد و عمل، گرچه مخالفت اندکی با تصریح و تنسیس شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نه اینکه جنبه جهود و انکار و مقابله داشته باشد، بداند؟ آیا شیعه بودن صرفاً به اخذ مسائل شرعیه فرعی از امام است و بس؟ انشاءالله در جای خود خواهد آمد بسیاری از بزرگان طریق و اولیای عظام الهی با وجود مقام شامخ فقاهت و فتوا و تحقق شأنیت استار احکام، بعضی از شاگردان آنها با اعتقاد به علو درجات و حیازت مراتب کمال و شهود برای ایشان از دیگر مراجع وقت و مجتهدین موجود در عصر آن بزرگواران تقلید و اخذ احکام می نمودند و این نیست جز عدم ادراک صحیح حقیقت تشریع و مصدر وحی و منبع نزول احکام و نظر به آنها به صورت امور اعتباریه و ملاکات ظاهریه و انقلت قلت های متعارف مدرسه‌ای و دراسی. در اینجا باید اذعان نمود مسئله اخذ احکام فرعیه از منبعی غیر معصوم علیه السلام از یک سو و اعتقاد به مراتب کمال و فعلیت در مورد امام علیه السلام از سوی دیگر ناشی از یک نوع جهل و عدم شناخت صحیح توازن تکوین و تشریع و اتحاد و یکسونگری و هماهنگی بین آن دو می باشد که نه تنها در عصر امام علیه السلام بین بسیاری از افراد آن زمان وجود داشته است، بلکه حتی در زمان حاضر نیز این مسئله به طور وضوح در مصادیق متعدده و مراتب متفاوته یافت می شود. آیا ابن عبدالحدید که ما او را یک سنی معتزلی و منحرف از جاده ثواب و حریم ولایت و مخالف با طریق منصوص می دانیم، هیچ جایگاهی در مکتب اهل بیت علیهم السلام ندارد و صرفاً به خاطر بعضی از مدح‌ها نسبت به خلفا حتی با وجود بسیاری از ایرادات و سخریه‌هایی که با آنها دارد و بعضی از اعتقادات باید او را از خود نفی و طرد نماییم؟ در حالی که مناقب او نسبت به مولى الموالی علی ابن ابی طالب علیه السلام و اشعار او درباره آن حضرت انسان را در حیرت فرو می‌برد و به تعجب وامی دارد. قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدد او. این چنین به صاعقه و برقی که از ابرها بر وادی نجف فرود می‌آید خطاب کردم، ای برق که با لمعان و نور خود سیاهی شب را می شکافی و همچون زنگی مستی که بر سر افراد در میدان جنگ به تاخت فرود می آید. یا برق ان جئت الغری فقل له اتراک تعلم من به ارزک مود او. اگر به سرزمین غری و وادی نجف رسیدی به آن بگو، آیا می دانی که چه شخصیتی را در درون خود جای دادی؟ فیک ابن عمران الکلیم و بعده عیسی یقفیه و احمد و یتبع او. این شخصیت پنهان در تو موسی ابن عمران است و بلکه پس از آن عیسی مسیح و بالاتر پیغمبر خاتم است که در تو جای گرفته. بل فیک جبریل و میکال و اسرافیل و الملع المقدس و اجمع او. بلکه جبرائیل امین و میکائیل و اسرافیل و تمام ملائکه مقربند که در وجود مقدس او جمع گشته و ظهور و بروز نمودند. بل فیک نور الله جل جلاله لذو البصائر یستشف و یلمع او. بلکه نور جلال و عظمت پروردگار است که در تو مسکن گزیده و برای صاحبان بصیرت و ادراک جلوه نموده و روشن می نماید. فی کل امام المرتضا فی کل وسیو المجتبا فی کل بطین الانزعو. در توست امام و پیشوایی که مرتضاست، در توست وسی رسول خدا که مجتباست، در توست شخصی که رسول خدا به او فرمود یا علی انت البطین الانزعو. ای علی، تو از شدت علم شکمت برآمده شده و موی جلوی سرت کم گشته است. ببینید او در این اشعار تصریح می کند که آن امام و پیشوای مرتضی علی است که وصی و جانشین برگزیده آن حضرت می باشد. حال اگر کسی بگوید صرف تولی در ثبوت تشیع کفایت نمی کند، بلکه باید تبری از اعدا و دشمنان الهی و دشمنان و معارضین با اهل بیت علیهم السلام نیز محقق باشد، همانطور که حق و واقع این چنین است، در آیه شریفه می فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. ای پیامبر، تو هیچگاه نخواهی یافت فردی را که ایمان به خدا و روز بازپسین داشته باشد، در حالی که با افرادی که با خدا و رسول او به دشمنی و ستیز پرداخته اند طرح محبت و مراوده و ارتباط انداخته است، گرچه آنان پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان و قوم و خویشانشان باشند. اینان افرادی هستند که خدای متعال حقیقت ایمان و نور معرفت را در دل آنها ثبت و حک نموده است و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. و آنان را با نفحات قدسی از جانب خود امداد می نماید و بهشت برین با نهرهای روان برای ایشان آماده ساخته و آنان در آنها مستقر و مأوای دائمی خواهند داشت. خدا از ایشان راضی و آنها نیز از خدا خوشنودند. اینانند حزب و گروه پروردگار و بدانید که فقط این حزب و گروه منتسب به خدای متعال است که رستگار خواهد شد. و صد البته تدین واقعی و اعتقاد صحیح باید حاوی این دو اصل از اصول اعتقادیه، اول تولی و دوم تبری باشد. اما اگر فردی مانند ابن ابی الحدید که در ناحیه تولی یک چنین اشعاری در وصف مولا امیرالمؤمنین علیه السلام می سراید و در ناحیه تبری سخنانی هجوامیز درباره ابوبکر و عمر آورده است، هنگامی که در جنگ خیبر رسول خدا آنان را به جنگ یهود فرستاد و مفتزهانه فرار را برقرار ترجیح دادند، احذرهما ام حذر اخرج خازب و زانهما ام نائم الخد مخزوبی، آیا فرار این دو قوی تر و شدید تر است یا فرار شترمرغ نر هنگام دویدن و یا اینکه مانند زنان ناز پرورده و تناسایند؟ آیا باید او را از زمره معتقدین به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام ترد و نفی کرد؟ اگر قرار باشد مسئله تبری و اظهار براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام در اصل صدق عنوان تشیع به همان معنای مصطلح و عرفی آن دخیل باشد، پس باید اذعان نمود که غالب از منتحلین به این عنوان و مصادیق این اسم شیعه نمی باشند و فقط اندکی از اشخاص در تحت این عنوان و مصداق او قرار خواهند گرفت. مگر امام صادق علیه السلام به صفان جمال نفرمودند چرا شترانت را به این مرد یعنی هارون الرشید برای سفر به حج کرایه دادی؟ و آیا تو دوست داری که او زنده بماند و از سفر مکه به سلامت برگردد تا اجرت کرایه شترانت را بپردازد؟ حال ببینید چند نفر از شیعیان باقی میمانند که به این نکته کاملا توجه داشته باشند و ارتباط با دشمنان و معاندین اهل بیت علیهم السلام را دشمنی و خصومت با شخص امام علیه السلام تلقی نمایند و از آن احتراز کنند. در اینجا باید گفت گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. و مگر امروزه ما این مسئله را به وفور در میان قاطبه ای از طبقات مشاهده نمی نماییم؟ آیا امام از این مسئله راضی و نسبت به آن خوشنود است؟ و اما نکته اساسی چنانچه قبلاً اشاره‌ای به آن شده بود، این است که در زمان گذشته اعتقاد بسیاری از افراد، بلکه باید گفت اکثریت از قاطبه مسلمین، بر انفصال و دوئیت بین مسئله خلافت و حکومت ظاهری و بین امامت و عهده‌داری و تصدی امور باطنی و شرعی قرار داشت و همچون کلام ابو هریره که می گفت نماز با علی گواراتر و قضای پیش معاویه لذیذتر می نماید، مردم با مسئله حکومت و خلافت اینطور برخورد می نمودند و قائل به جدایی بین دین و سیاست بودند، نه اینکه واقعا به خلفای ثلاثه اعتقادی داشته باشند، چون که با وجود قول به خلافت ظاهری ابوبکر و عمر، دانشمندی همچون ابن ابوالحدید چه حجوها و سخریه‌هایی نسبت به آنها روا می‌دارد و اما در مقام بیان عقیده خیش راجع به مولا امیرالمؤمنین علیه السلام چگونه در مقام خضوع و خشوع از آن حضرت یاد می‌کند و این مطلب در جای جای شرح نهج البلاغه او موجود است. بسیاری از اشخاص گمان می‌کنند که انتصاب امیرالمؤمنین علیه السلام در مقام ولایت توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صرفاً به مقام ارشاد و کسب معارف و احکام شرعیه و تربیت معنوی و روحانی منحصر می شود و اما در مقام اجرای احکام ظاهری و اختیارات حکومتی، انتخاب حاکم و خلیفه مجری قوانین اجتماعی به دست عامه از مردم خواهد بود، نه به واسطه انتصاب از جانب پروردگار. همان چیزی که امروزه حتی بسیاری از علمای شیعه نیز به آن معتقد می باشند. مسئله جدایی دین از سیاست گرچه به هیچ وجه مورد پذیرش و قبول ما نیست و نخواهد بود، ولی بسیاری از افراد به این مطلب معتقد و پابرجا هستند و با آیه شریفه و امرهم شورا بینهم بر این مسئله استدلال می نمایند و یا به بعضی از عبارات امیرالمؤمنین علیه السلام که در نهج البلاغه می فرماید ولأمری لئن کانت الامامتو لا تنعقدو حتی یحضرها عامة الناس فما الى ذلك سبیل ولکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها ثم لیس للشاهد ان یرجع ولا للغائب ان یختار. پس از اینکه اهل حل و عقد با حاکم در بلد سکنای او بیعت کردند، دیگر بیعت نمودن عده‌ای که در خارج از آن شهر زندگی می کنند و اطلاع دادن به آنان ممکن نیست لزومی ندارد و تمامی آنان باید تسلیم حکم حاضرین باشند و حکم حاضرین بر غائبین حاکم و وارد است. افرادی هم که شاهدند و بیعت کرده اند دیگر نمی توانند دست از بیعت بردارند و بیعت خود را بشکنند. در عبارت دیگر حضرت می فرماید انه بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان الا ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. حضرت به معاویه علیه اللعنه می فرماید بدان که حقا همان افرادی که با خلفای ثلاثه قبل از من بیعت کردند، همانها با من بیعت نمودند و به همان عهد و میثاقی که با آنان داشتند با من نیز دارند. در این صورت دیگر افراد حاضر نمی توانند شخص دیگری را انتخاب کنند و یا غایبین این مسئله را انکار و نفی کنند. و انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. و به درستی که حق شورا از آن مهاجرین و انصار می باشد، نه آنهایی که به دور از بلاد اسلامی تازه به اسلام گراییده شدند و هنوز چیزی از اسلام و مبانی و معتقدات آن نمی دانند. پس اگر این افراد بر شخصی وحدت نظر و رأی پیدا نمودند و او را به عنوان امام و پیشوا برگزیدند، این انتخاب از جانب خدای تعالی نیز ممضی و مرضی خواهد بود. خوب دقت کنید، ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام انتخاب فردی را از جانب مهاجرین و انصار در صورت اجتماع آنها مورد رضای الهی و خوشنودی پروردگار می داند. و گرچه در اینجا مطلب بسیار است و باید این عبارت را به صورت صحیح آن که همان اجتماع اهل حل و عقد و افراد منزه و منتخب از جامعه که رؤوس طائفه و وجوه ملتند و کلام آنها بدور از حب و بغضهای شخصی است و عقول آنها به مرتبه ای از رشد و صلاح و تمییز بین صحت و بطلان رسیده است می باشند حمل نمود، که اگر این اجتماع واقع شود قطعا امام معصوم برگزیده می شود. ولی خیلی از اشخاص این عبارت را به همان معنای عامی و بدوی و عرف پسند آن حمل می نمایند. به یاد دارم روزی در معیت مرحوم والد رضوان الله علیه جهت بازدید یکی از مراجع وقت در شهر مقدس قم به منزل ایشان رفته بودیم. در آن مجلس یکی از آقایان علما که از بستگان آن مرجع نیز می باشد همین فقره از نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به معاویه را قرائت و از حضار در مجلس درخواست پاسخ برای حل این معضله و اشکال را نمود. تا آنجا که به خاطر دارم تمامی افراد در آن مجلس نتوانستند پاسخ قانع کننده‌ای به آن شخص بدهند و مسئله همینطور به صورت اشکال و حل نشده باقی ماند. گرچه جواب این مطلب برای ما بسیار روشن و واضح است همانطور که در بالا گذشت، ولی بسیاری از افراد را همین گونه تعبیرها و یا بعضی از رفتارها و کردارهای ائمه معصومین علیهم السلام با خلفای جور و حکام ظلم زمان خود به اشتباه انداخته است و نتوانستند به آن حقیقت و واقع امر دسترسی پیدا نمایند. همچنین رفتار بسیاری از ائمه علیهم السلام با خلفا و حکام بنی امیه و بنی عباس که گرچه در مقام تقیه و خوف از آنان بوده است، ولی برای همه کس معلوم نیست این مسئله کاملا واضح و روشن بوده باشد. مثلا تعبیر از امیرالمؤمنین نسبت به خلفای جور که از امام موسی بن جعفر علیه السلام یا پدر بزرگوارشان در مورد منصور دوانیقی و هارون الرشید و یا از امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه السلام راجع به مأمون لعنت الله علیه صادر شده است، ممکن است این شبهه را در اذهان جمعی به وجود آورد که کیفیت و نحوه ارتباط ائمه علیهم السلام با خلفای زمان خود آنقدرها هم که جماعت شیعه امروز بدان معتقد هستند نبوده است و این حدت و شدتی که در تعابیر و انتخاب الفاظ مردم شیعه نسبت به خلفا و حکام غاصب متداول است در آن زمان وجود نداشته است. امروزه بسیاری معتقدند که کیفیت ارتباط امیرالمؤمنین علیه السلام با خلفای زمان خود و شرکت در نماز جماعت ایشان و کمک و مساعدت‌های فکری و مشورتی که در طول تاریخ غصب خلافت از آن حضرت به عمل آمده است و پاسخ به نیازهای دستگاه خلافت جائره و ظالمانه خلفای ثلاثه و دفاع از حیثیت و آبروی اسلام در مواقع حساس و ضروری و ارائه نصایح مشفقانه در اتخاذ مسیر صحیح در موارد صعب و پیچیده سیاسی و اجتماعی و جنگ‌های سپاه اسلام با دول خارجی و غیره، حکایت از یک نوع رضایت ولو بسیار اندک نسبت به جریانات حاکم بر زمان ائمه علیهم السلام می باشد. این عقیده و نگرش گرچه 100% غلط و با تمام موازین و مبانی تاریخی و اعتقادی اسلام و همچنین با مبانی عقلی در تضاد کلی و بینونیت قطعی می باشد و همکاری و مساعدت این اولیای الهی را باید فقط و فقط بر اساس تحقق روح حمیت و غیرت و ایثار و عطوفت در وجود آنان دانست و منشأ این گونه اعمال و کردار را باید در اندکاک ذات آن بزرگواران در عالم توحید و فنای در ذات پروردگار و بیرون آمدن از همه شوائب هستی و رنگ و لون کسرات عالم دنیا و خروج از عوالم اوهام و تخیلات و احواء باطله و اعتبارات و شوائب نفسانی و زد و بست های عالم غرور و انانیت و تحقق به حقیقت توحید صرف و خالص و مطلق و در نتیجه ظهور و تجلی اسما و صفات کلیه الهیه در نفوس مقدسه آنان جستجو نمود، ولی به هر حال برای افرادی که آنچنان ایمان و اعتقادی راسخ به مبانی و موازین از روی ادله متقن ندارند، جای سوال و بحث را فراهم می آورد. احمد امین مصری در کتاب زهر الاسلام جلد 4 صفحه 109 مطلبی را در این باره از جناب زید بن علی بن الحسین علیهم السلام نقل می کند و ما عین ترجمه مرحوم والد رضوان الله علیه را که در پاورقی صفحه 276 در جلد 15 امام شناسی آورده اند در اینجا نقل می کنیم. احمد امین گوید بعض شدیدترین منازعات و خصومات میان معتزله و روافض آن است که در روایت است که جماعت کثیری نزد زید بن علی آمدند تا با وی بیعت نمایند و اصرار فراوان بر بیعت با او و محاربه با بنی مروان داشتند. چون زید آماده شد که امر امارت خود را آشکار نماید، بعضی از رؤسای شیعه نزد او آمدند و به او گفتند نظریه تو راجع به ابوبکر و عمر چیست؟ زید گفت خدا رحمتشان کند و مورد غفران قرار دهد. من از احدی از اهل بیتم نشنیدم که از آنان بیزاری جوید و درباره آنها نمی گویند مگر خیر را، و شدیدترین گفتار من آن است که انا کنا احق به سلطان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الناس اجمعین و ان القوم استعاصروا علینا و دفعونا عن، ما از همه مردم به امارت و ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سزاوارتر هستیم و آن گروه خود را بر ما مقدم داشتند و ما را از حقمان منع کردند. ولم یبلغ ذلک عندنا بهم کفرا قد ولوا فعدلوا فی الناس و عملوا بالکتاب و السنه، و در نزد ما این امر موجب کفر ایشان نمی گردد. به تحقیق ولایت مردم را عهده‌دار شدند و در میان مردم به عدالت رفتار کردند و به کتاب و سنت عمل نمودند. این پاسخهای زید برای آنان نیکو نبود، فلهذا بیعتش را شکستند و او را طرد کردند. زید با آنها گفت رفضتمونی فی اشد ساعات الحاجه، آیا در این موقعیت که شدیدترین ساعتهای نیازمندی است شما مرا طرد می کنید؟ از آن به بعد آن گروه به روافض موسوم گشتند و گاهی آنان به رافضه که نام ناپسندیده ایست موسوم می شوند. و در میان شیعیان توائفی موجود می باشند غیر از روافض. بعضی از آنان غلوشان بیشتر و بعضی اعتدالشان بیشتر است و از معتدلترین آنها زیدیه هستند. همچنین معتدلترین آنهایی هستند که میان مذهب شیعه و مذهب اعتزال را جمع نموده اند. انتها کلام احمد امین. و اقول آنچه را که به زید نسبت داده است طبعاً لبعض المورخین از ترحم زید بر شیخین و عدم براءت از آن دو و جواز امامت آنها با وجود افضل از ایشان خلاف صریح مذهب شیعه و اهل البیت می باشد. و زید هم که دست پرورده اهل بیت است هیچگاه نمی تواند برخلاف باشد و محتمل است در آن معرکه جنگ کلام او از روی تقیه صادر شده باشد. و اینکه بعضی گفتند در زمان قیام و تکیه به شمشیر جای تقیه نیست، پاسخش آن است که قیام وی در برابر بنی مروان بوده است، نه در مقابل شیخین. و چه بسا بسیاری از سپاهیانش دارای تولی شیخین بودند و انکار و تبری صرف از آنان در آن موقعیت حساس از عقل و احتیاط دور بوده است. انتها کلام مرحوم والد رضوان الله تعالی علیه. و اما حقیر مقرر سطور را اعتقاد بران است که کلام مرحوم والد قدس الله نفسه در اینکه تبری از خلافت و حکومت شیخین اصل متقن و انکارناپذیر و غیر قابل خدشه و شبهه در مذهب تشیع و مکتب حق اهل بیت است، هیچ جای انکار و موردی برای تأمل و تشکیک نیست و اینکه محتملاً کلام جناب زید بن علی از روی تقیه صادر شده است نیز به نظر موجه و قابل قبول می نماید. اما این مسئله برای افرادی مثل احمد امین مصری معلوم نیست به همین معنا و مفاد تفسیر و توجیه شود. به خصوص با توجه به اینکه بسیاری از علویین از بنی الحسن و حتی بنی الحسین علیهم السلام با خلفا و حکام زمان خود ارتباط و مراوده داشتند و از جانب خلفا نیز چه بسا متصدی حکومت و یا وزارت و یا مشاوره نیز می شدند و این مسئله موجب قوت بخشیدن به این شبه است که گویا از جانب علویین چندان حساسیتی نسبت به تصدی امر توسط خلفای ظلم و جور دیده نمی شده است. بنابراین شیعه برای اثبات مرام و مکتب خود در این مورد می بایست سعی بیشتر و جهد واسع تری بنماید و ادله متقنه و قاطعی را به میدان و عرصه کارزار و تصادم آرا و اندیشه های گوناگون در این زمینه بیاورد. چنانچه امروزه ما این مطلب را به وضوح از بسیاری از منتسبین به مکتب اهل بیت علیهم السلام و یا افراد موجه جامعه شیعی مشاهده می کنیم. روی این اصل نباید همه افراد از منتسبین به مکتب عامه را در یک کفه از ترازو و شیعه با اصطلاح و مفهوم فعلی را در کفه دیگر مقابل آن قرار داد، بلکه باید در میان آنان جستجو و فحص بلیغ نمود و آنان را که بر اساس همان مبنا و معتقد خود مبنی بر جواز تصدی خلافت و حکومت به اختیار و انتخاب مردم در غیر از امام معصوم علیه السلام است و در این حال معتقد به امامت و برتری معنوی و اثبات درجات و مراتب کمال برای ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعینند، در زمره شیعیان و پیروان مکتب تشیع محسوب نمود. بلی، آنان را که از راه جهد و عناد و کفر و نفاق طریق غوایت پیموده و چشمان خود را از رؤیت جمال حقیقت و نظر بر آفتاب عالمتاب ولایت بسته اند و امام علیه السلام را در حد یک بشر عادی و عاری از صفات و کمالات واقعی و لوازم ولایت و سیطره الهی می دانند، باید از زمره متمردین از طریق مستقیم و صراط مستوی به سوی حق و خدای متعال به حساب آورد و حسابشان را از بقیه جدا نمود. و همچنین افرادی که از روی جهالت و نادانی و عدم دسترسی به متن واقع و حقیقت مکشوفه بر خواص از امت نتوانند راه صحیح را از سقیم تشخیص دهند، گرچه از مکتب اهل بیت علیهم السلام به دور مانده و معتقد بر خلاف مسیر و مبانی تشیع می باشند، ولی نظر به قصور و عدم دریافت صحیح مبانی و اصول در زمره مستضعفین قرار گرفته، مشمول رحمت و غفران الهی خواهند شد ان شاء الله تعالی. در اینجا بی مناسبت نمی دانم قسمتی از نامه‌ای را که مفسر بزرگ و عالم معروف و مشهور معاصر مصری جناب شیخ جوهری طنطاوی برای مرحوم مغفور آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی فرستاده است و به عنوان تشکر از ارسال نسخه‌ای از صحیفه کامله سجادیه از طرف مرحوم مرعشی به ایشان یاد می کند بیاورم. و من الشقائه انا الالآنه لم نقف على هذا الاثر القیم الخالد من مواریث النبوة و اهل البيت و انی کلما تأملتها رأيتها فوق كلام المخلوق و دون كلام الخالق. حقا که از بدبختی است که ما تا کنون به این اثر گرانبهای جاوید از میراث‌های نبوت و اهل بیت دست نیافته ایم. من هرچه در آن مطالعه و دقت می کنم می بینم که آن بالاتر از کلام مخلوق و دون کلام خالق است. ببینید این عالم مصری با این تزلع در علوم و تتبع در کتب هنوز نتوانسته است به این کتاب ارزشمند شیعه که سومین کتاب پس از قرآن و نهج البلاغه در بین مجتمع شیعه رایج و دارج است دست پیدا کند و تأسف می‌خورد که چرا تاکنون به این خسران و بدبختی و محرومیت از استفاده و استفاضه دچار گشته است و عبارات در صحیفه را بالاتر از فهم و طاقت بشری و پایین‌تر از کلام خدای متعال می‌داند. مسئله عدم اعتقاد به اتحاد خلافت و امامت چنانچه از کلام ابن عبدالحدید مشهود است از دیرباز در میان مسلمین به عنوان مسئله غامض و قابل تأمل و یا به عبارت دیگر قضیه نظری نه بدیهی و بدوی مطرح بوده است. او در شرح نهج البلاغه خود جلد 3 صفحه 115 پس از اینکه اخباری را از عمر که دال بر اراده رسول خدا نسبت به خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است نقل می کند می گوید سألت النقیب ابا جعفر یحیی ابن محمد ابن ابی زید و قد قرأت علیه هذه الاخبار فقلت له ما اراها الا تکاد تکون دالتن علنس. ابن عبدالحدید می گوید من این اخباری را که بر خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب علیه السلام که به روایت عمر ابن خطاب است دلالت می کند به نقیب ابا جعفر یحیی ابن محمد عرضه داشتم و به او چنین گفتم این اخبار تمامی دلالت بر نص و تصریح بر خلافت علی ابن ابی طالب است ولکنی از طبع دو ان یجتمع از صحابت و علا دفع نص رسول الله صلی الله علیه و آله اما مطلبی که ذهن مرا به خود مشغول داشته این است که چگونه می توان تصور نمود که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صریح فرمایشان حضرت را منکر شوند و او را به کناری نهند. علا شخص به عینهی کما استبعدنا من الصحابت علا رد نسهی علال کعبته و شهر رمضانه و غیره ما من معالم الدین. صریح کلامی که دلالت بر خلافت و امارت شخص معین و به خصوصی دارد همچنان که بعید می شماریم صحابه در احکام نماز و قبله و روزه در ماه رمضان و سایر احکام و شاخصهای دین دستکاری کنند. فقال لی رحمه الله ابیت الا میلا الى المعتزله. ابا جعفر که خدا او را رحمت کند به من پاسخ داد چنین می‌بینم که به جانب معتزله گرایش نموده ای. ثم قال ان القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافه الا انها من معالم الدين بانها جاريه مجرى العبادات الشرعيه كالصلاه والصوم. سپس در جواب سوال من چنین ادامه داد اعتقاد مردم در زمان گذشته اینطور نبود که خلافت از شاخصهای دین و مسائل غیر قابل تصرف و تغییر و تبدیل آن است و آن را مانند عبادات چون نماز و روزه نمی پنداشتند ولکنهم کانوا یجرونها مجرى الامور الدنیویه و یذهبون لهذا مثل تعمیر الامراء و تدبیر الحروب و سیاست الرعیه ولیکن آن را مانند سایر امور دنیوی و اجتماعی و رتق و فتق امور ظاهری خود به حساب می آوردند و مبنای آنها در این مسئله همانند گزینش حاکم و امیر بر یک شهر و تدبیر امور جنگ و جدال و صلاح امور اجتماعی بود و ما کانوا یبالون فی امثال هازا من مخالفت نصوصه صلی الله علیه و آله اذا رأوا المصلحه فی غیرها و در این مورد مخالفت با رسول خدا را سهل می شمردند و باکی از اختلاف نظر و رأی خود با نص و تصریح رسول خدا نداشتند و مصلحت جامعه را بر اساس تشخیص خود بر دستور و فرمان پیامبر مقدم می داشتند و کلام آن حضرت را به کناری نهاده بدان عمل نمی نمودند. الا تراه و کیف نص الا اخراج ابی بکر و عمر فی جیش اسامه ولم یخرجا لما رأیا ان فی مقامه ما مصلحتا لله و بهی و للملت و حفظا لبیزت و دفعا لفتنه. آیا نمی بینی که چگونه ابو بکر و عمر با دستور رسول خدا مبنی بر شرکت در لشکر اسامه مخالفت کردند و در آن شرکت نکردند؟ زیرا مصلحت خود را در مخالفت با این دستور پنداشتند و خیال کردند که در اقامتشان در مدینه صلاح خدا و رسول خدا و امت اسلام قرار دارد و بدین سبب موجب قوت و قدرت اسلام و دفع فتنه‌ها و فسادهای محتمل خواهند شد. و قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله یخالف و هو حی فی امثال ذلک فلا ینکره ولا یرا به بأسا. و نظیر این مسئله در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار اتفاق می افتاد و مردم در بسیاری از موارد با آن حضرت مخالفت می کردند، در حالی که آن حضرت بر ایشان سخت نمی گرفت و آنان را توبیخ و تنبیه نمی نمود و چندان اشکال و مزاحمتی نیز بر این مسئله احساس نمی نمود. الست تعلم انه نزل فی غزات بدر منزلا على ان يحارب قريشا فيه فخالفته الانصار فرجع الى آرائهم. آیا نمی دانی که رسول خدا در جنگ بدر در منزلی و جایگاهی فرود آمد تا از آنجا با لشکر کفر به دفاع برخیزد، در حالی که انصار با او مخالفت کردند و آن جایگاه را مناسب برای جنگ ندیدند و آن حضرت نیز در نتیجه به رأی و نظر آنان پاسخ مثبت داد و آن را پذیرفت؟ وقد کان قال لأبی هریره اخرج فناد فی الناس من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنه. مورد دیگر این که روزی به ابی هریره فرمود برو در میان مردم فریاد برآور هر کسی که از روی اخلاص و اعتقاد و یقین شهادت به لا اله الا الله بدهد داخل بهشت خواهد شد. فخرج ابو هریره فاخبر عمر بذلک فدفعه فی صدره حتی وقع على الارض فقال لا تقلها فانک ان تقلها یتکل علیها و یدع العمل. ابو هریره آمد و این مطلب را به گوش عمر رسانید. عمر چنان به سینه او زد که به روی زمین در افتاد و گفت این مطلب را هرگز بر زبان میاور، زیرا اگر آن را به مردم بگویی بر این اعتقاد دلخوش و متکی خواهند شد و دیگر دست به عمل نیک و کار خوب نخواهند زد. وقد اطبقت الصحابه اطباقا واحدا على ترک کثیر من النصوص لما رأوا المصلحه فی ذلک. و در این مطلب جای شک نیست که تمامی صحابه رسول خدا متفقا بسیاری از فرمایشات صریح و نصوص وارده از آن حضرت را کنار گذاشتند، زیرا مصلحت را در ترک عمل به آن یافتند. که اسقاطهم سهم ذوی القربا و اسقاط سهم المؤلفت قلوبهم و هازان الامران ادخلوا فی باب دین منهما فی باب دنیا. مانند این که سهم ذوی القربی و خیشان نزدیک رسول خدا را قطع نمودند، خمس را به ذریه پیامبر نپرداختند و همچنین سهم کفار و مشرکین را که در مجاورت بلاد اسلامی زندگی می کنند و دولت اسلام به جهت رفع کدورت و ائتلاف قلوب و در نتیجه جذب و تمایل آنان به سمت مکتب حق می پردازد قطع نمودند، در حالی که مخالفت صحابه با این دو حکمی که از جانب پروردگار در قرآن کریم بدان تصریح شده است و دستور صریح پیامبر از انفاذ و اجرای آن صادر شده است و مربوط به امور دین است، مهمتر است از مسئله خلافت و امارت که مربوط به انتظام اجتماع و امور دنیوی است. وقد عملوا به آرائهم امورم لم یکن لها ذکرون فی الکتاب و السنه و عملوا فی ایام ابی بکرن به رأیهم، و همچنین به افکار و آرایی که اثری از آن در کتاب الهی و سنت پیامبر وجود نداشته است عمل می نمودند و در ایام ابوبکر به رأی خود عمل می نمودند و عملوا به مقتضا ما یغلب فی ظنونهم من المصلحه و لم یقفوا مع موارد النصوصه، و هر آنچه را به صلاح خود و جامعه تشخیص می دادند جامعه عمل می پوشانیدند و بر آنچه از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تصریح شده بود وقعی ننهادند. حتی اقتدا بهم الفقها و من بعد و فرجه کثیر منهم القیاسه علی النصوص حتی استحالت الشریعه و صار اصحاب القیاسه اصحاب شریعت جدیده، تا اینکه این سنت دامن فقها از آنان را نیز فرا گرفت و مسئله خودرأیی و عمل به گمان و مصلحت اندیشی های بشری در احکام الهی و تکالیف دینی نیز سرایت نمود و فقها با طرح مسئله قیاس و استحسان عملا به مقابله و موضع گیری در قبال نصوص و احکام مصرحه از ناحیه شرع در آمدند و شریعت را از مجرای اصلی خود خارج و به صورتی واژگون و غیر از آنچه وارد شده بود در آوردند و ارباب قیاس و گمان و عمل به آن شریعت جدیدی را بر این اساس پایه و بنا نهادند. قال النقیب و کان اکثر ما یعملون به آرائهم فی ما یجری مجرى الولایات و تعمیر و تدبیر و تقریر قواعد دولت. سپس نقیب ابا جعفر ادامه داد و بیشترین مواردی که اینان با آرا و افکار و سلیقه های خود بر روی آن پای می فشردند، گرچه مخالف صریح با کتاب خدا و فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشد، مسائل مربوط به تصدی امور اجتماعی مردم و نسب امیر و حاکم و تدبیر امور اجتماعی و وضع و قرارداد قوانین مدنی و اجتماعی بود و ما کانوا یقفون مع نصوص الرسول صلی الله علیه و آله و تدبیراته اذا رأوا المصلحة فی خلافها کانوا یقیدون نصوصه المطلقة به قید غیر مذکور لفظا، و در این حال با فرمایشات و قوانین و نصوص وارد شده از جانب رسول اکرم کاری نداشتند زیرا مصلحت خود را در خلاف آن تشخیص می دادند. اینان کسانی بودند که تصریحات کلی و عام رسول خدا را که هیچ گونه جا و محلی برای تأویل و توجیه آن پیدا نمی شود با قیود و تبصره‌های مندرآوردی که اثری از آنان در شرع وارد نشده است توجیه و تأویل و مقید می نمودند و که انهم کانوا یفهمونه من قرائن احواله و تقدیر ذلک القید افعلوا کذا ان رأیتموه مصلحه، تو گویی اینان این قیود و تبصره‌ها را از قرائن و شواهد احوال استنباط می نمودند و این چنین اشاعه می دادند. در هر موردی که مصلحت را در نحوه و چگونگی یک حکمی یافتید بدون هیچ ملاحظه‌ای بدان عمل نمایید. در اینجا ابن ابوالحدید با طرح این نکته و این سوال و پاسخ از نقیب ابو جعفر دیگر آبرویی برای مخالفین تشیع و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام باقی نمی‌گذارد. اینک سوال ما از این جناب نقیب ابو جعفر این است. اول، آیا اینکه شما می‌گویید همه صحابه بر این موضوع اتفاق دارند که احکام صادره از رسول خدا را می‌توان تغییر داد و بر مخالفت با نصوص و تصریحات آن حضرت در صورت تشخیص مصلحت برخاست با حقایق تاریخی و شواهد موجود در تاریخ منطبق است؟ آیا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از اصحاب رسول خدا نبود؟ و دیگران از بزرگان صحابه مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و زبیر و طلحه و عباس و غیره از اصحاب نبودند؟ با یا اصحاب رسول خدا در نزد شما فقط یک مشت رجاله و آدمکش و منافق و بی‌حیثیت و بی‌دین بودند؟ آیا مالک ابن نویره که از اصحاب بزرگ رسول خدا بود و او را به جرم نپرداختن زکات به حکومت قاسب ابی بکر به قتل رساندند و با زن او زنا نمودند داخل در صحابه نمی باشد؟ و فقط امثال خالد ابن ولید خونخوار زناکار حتی به اعتراف و اقرار شخص عمر از اصحاب می باشد؟ دوم این که آیا حکم خدا و رسول خدا به واقع نزدیکتر است یا حکم و رأی و اعتقاد مردم؟ و آیا خدا و رسول مصلحت جامعه را بهتر می دانند یا این مردم جاهل و کور و نادان که هر روز حکمی را جعل و روز بعد با تبصره و لایحه‌ای آن را اصلاح می نمایند؟ سوم که از همه قبیح‌تر و وقیح‌تر و تهمت آشکاری است که این جناب نقیب به اسلام و مسلمین و شخص پیامبر اکرم می زند این است که می گوید ما از رسول خدا در این گونه موارد هیچ مخالفتی مشاهده نکردیم و رسول خدا به مخالفت اصحاب توجهی نمی نمود و آن را امضا می کرد. واقعا باید گفت که این از آن دروغهای شاخدار و تحریف صریح تاریخ و انکار بتی و حقیقی واقعیات و قلب وقایع است. این همه که رسول خدا در موارد مختلفه از مخالفت‌های امتش سخن به میان می‌آورد و از آن بزشتی و پستی و عناد و لجاج یاد می‌نمود پس چه شد؟ و آیا در همین مسئله شرکت در لشکر اسامه نفرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه؟ خدا لعنت کند کسی را که از لشکر اسامه تخلف نماید، در حالی که ابوبکر و عمر تخلف کردند و در آن لشکر حاضر نگشتند. حال اگر در یک مورد یا دو مورد رسول خدا رأی بعضی را پذیرفته، دلیل این نمی شود که در هر مورد ولو اینکه امر صریح و اصرار و ابرام در آن داشته از عقیده خود دست بردارد و زمام امور را به دست این امت گیج و گنگ خود بسپارد. و مگر احکام و قوانین الهی ماست و خیار است که هر کسی بتواند به هر صورت آن را درآورد یا به دور اندازد. ولی در این حال باید اعتراف نمود که جدایی مسئله دین از سیاست و حکم به افتراق بین آن دو حتی در میان بسیاری از قائلین به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام متعارف و متداول بوده و نسبت به این مسئله شک و تردید وجود داشته است و قیام حضرت سید الشهدا را که بر اساس ایجاد خلافت و حکومت و امارت اسلامی بود صرف یک دفاع و محکومیت مظلوم قلمداد می نمایند و وظیفه امام را منحصر در بیان احکام و رفع مشکلات و معضلات روحی و شرعی جامعه می دانند. گرچه در اینجا بیان نقیب ابو جعفر در الحاق استنباط احکام شرعی به مسئله اختیار در انتخاب حاکم و امیر و تدبیر امور اجتماعی سخنی بسیار سست و بی ارزش است و سخیف‌تر از آن اعتراف به عدم رد و انکار از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در موارد مخالفت مردم با دستورات آن حضرت که قطعاً برخلاف حقایق تاریخی و واقعیت خارجی می باشد، ولی ناگفته نماند که بیان او در باب اختیار تصدی حکومت و انتخاب خلافت به عنوان یک سنت سیئه مستمر کماکان در طول ادوار تاریخ خود را مطرح نموده است و حتی ورود در مسائل سیاسی و تصدی مناصب حکومتی را بسیاری دون شأن و منزلت یک عالم دینی و جدای از قوانین و احکام شرعی دانسته و مربوط به گروهی خاص از افرادی که صرفاً هم و غم آنها دخالت و تصرف در امور سیاسی و اجتماعی افراد است می دانند، در حالی که تمامی آنان شیعه و پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام می باشند و در این زمینه وقایع و حکایات و شواهد بسیاری الا ما شاء الله موجود می باشد. تاریخ نشان داده است در هر زمان که عالمی دینی زمام امور حکومتی جامعه‌ای را به عهده گرفته است، مخالفین او با همین حربه و دلیل به مخالفت و ستیز با او برخاستند. فلهذا نمیتوان افرادی از عامه را که نه تنها با مکتب و مرام ائمه معصومین علیهم السلام سر ستیز و ناسازگاری ندارند و ولایت آنها و مقام آنان را قبول داشته، ولی اداره حکومت و تصدی خلافت را در شأن و منزلت آنان و از امور توقیفیه و منزل من عند الله نمی دانند، از مکتب اهل بیت جدا فرض نموده و آنان را به کناری نهاد.